أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث بعدی که در مورد پول باید به اون بپردازیم، تحلیل و بررسی ماهیت پول است. اون چه تا به حال گفتیم، تعریفی از پول و معرفی اجمالی پول و کارکردها و وظایف اون بود. اما از اونجا که پرسش ها و سوالاتی در رابطه با پول مطرحه و به تبع اون احکام و آثاری بر پول مترتب می شود، لازم است به تحلیل ماهیت پول بپردازیم، چون تا این ماهیت به درستی معلوم نشود ما نمیتونیم به اون پرسش ها پاسخ بدیم. مثلا این که آیا پول مال است و مالیت دارد یا صرفا یک سنده؟ حالا خود این که سند هم باشه، این میتونه به انواع مختلف تصویر بشه. اینکه اگر مال باشد و مالیت داشته باشه و سند نباشه، آیا این مالیت حقیقی است یا اعتباری؟ اینا پرسش‌های مهمیه و آثاری برش مترتب می شود. لکن قبل از اینها باید ماهیت پول معلوم بشه تا ما بعد بتونیم بگیم این مالیت داره یا نداره. یعنی نقش تعیین کننده ای دارد ماهیت پول در مالیت داشتن یا نداشتن، در سند بودن یا نبودن، اعتباری بودن یا حقیقی بودن. یا مثلا سوال‌های دیگری در رابطه با پول مطرحه که برخی از اینها جنبه موضوع شناسی دارد و برخی به احکام و آثاری که بر پول مترتب می شود برمی گرده. این که مثلا ارزش پول از کجا پدید آمده؟ خب شما ملاحظه فرمودید، میگن پول وسیله مبادله است، مبادله ارزش، ذخیره ارزش، اینا رو ما قبلا هم گفتیم. خب حالا ارزش پول از کجا پدید آمده؟ چی شده که اونچه که بهش پول میگن دارای ارزش شده؟ این که اگر مثلا پول کاغذی بود، ارزش این کاغذ و اسکناس از کجا پیدا شده؟ بعد الان که پولهای الکترونیکی یا به تعبیر دیگر اعداد و ارقام جایگزین کاغذ شده اند، این اعداد و ارقام چگونه در مقابل کالاها و اجناس قرار می گیرند و صرفاً با یک سری اعداد چیزی را می خرند؟ به هر حال این پرسش‌هایی است که بیشتر جنبه موضوع شناسی داره. اون چه که حالا مقصد اصلی این بحث ما هم هست، پرسش‌های بعدی است که اگر پول ارزشش کاهش پیدا کرد، آیا جبران این کاهش در امور مختلف لازمه یا نه؟ در مهریه، در قرض، در غصب، در عرض به حضور شما خیلی از مسائلی که انسانها این روزها مخصوصا با اون درگیر هستن، آیا اگر این جبران بشه این مصداق رباست؟ یا عرض به حضور شما چگونه تولید میشه پول و بعد از این آیا اساساً انتشار و خلق و ایجاد پول در چه محدوده ای جایزه؟ آیا مشروعه؟ آیا حاکمیت‌ها به هر نحوی که بخواهند میتوانند پول منتشر بکنند؟ اینا حالا آثار مربوط به ماهیت پول. ما اگر بخوایم به این دوتا پرسش پاسخ بدیم، پرسش هایی که به موضوع، یعنی مربوط به موضوع، و اون پرسش هایی که مربوط به اثر و حکم پوله، خیلی از افعال با این مسئله پیوند داره. بنابراین تحلیل ماهیت پول بسیار بسیار اهمیت داره. درسته پول از نظر عرفی معلومه به چه چیزی اطلاق میشه، اون تلقی عمومی که از پول وجود دارد با تلقی اقتصاددانان از یه جهت خیلی فرقی نداره. همه اینها پول را عبارت از چیزی میدانند که با اون مبادله میکنند. پول یه چیزی است که باشید کالا میخرن، یه چیزی که ارزش داره و به وسیله اون چیز دیگری را میخرند. اما این تلقی عمومی غیر از تشریح ماهیت پوله. ماهیت پول یعنی اون اجزا و واقعیتی که در مصادیق پول وجود داره باید مورد تحلیل قرار بگیره. این بسیار بحث مهمی است. در برخی از نوشتجات یا کتابها به بررسی لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول و زمان پرداختند، اما به تحلیل ماهیت پول همت نکردند. بدون این تحلیل خب اون مسائل بعدی و بحث‌هایی که پیش میاد اینها خب نمیتونه خیلی محکم و معتبر و قوی باشه. این همه اختلاف در بین فقها در مسائل مختلف عمدتا ناشی از اختلافاتی است که در مورد ماهیت پول وجود داره و چون اون خیلی مورد بررسی قرار نمیگیره، این است که در اشکالات، در ایرادات گاهی ادعا ناظر به یه مبناست، اشکال و ایراد ناظر به یک مبنای دیگری است. اونجا که این را بیشتر مهم می کند این است که اساساً اعمال سیاست های پولی در اقتصاد یک کشور به شدت به مسئله ماهیت پول وابسته است. فرقی هم نمی کنه این هم در بین اندیشمندان اسلامی و هم اندیشمندان غیر اسلامی مورد توجهه. یعنی برخی از این امور که اشاره شد خب ممکنه جنبه دینی و اسلامی داشته باشه. ما عمدتاً دنبال اینیم که حکم فقهی این امور را بدانیم که پول اگر مثلا ارزشش کم شد آیا جبران اون لازمه یا نه، و کذالک در مهریه و قصب و خیلی چیزهای دیگر. اما در این حال فارغ از این بررسی ها، حتی اگر بخوایم بانکداری اسلامی اجرا بکنیم، یه بانکداری صحیح اسلامی تعقیب بکنیم، خب این وابسته به تحلیل ماهیت پوله. خود این اختلاف در ماهیت پول گاهی منجر به اعمال برخی سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف و متضاد میشه. اقتصاددانان غربی هم به مسئله تحلیل ماهیت پول بسیار اهتمام دارن و اون هم باز به دلایلی شبیه اونچه که ما الان اشاره کردیم. رسما میگن یکی از انگیزه هایی که برای تحلیل ماهیت پول دارن این است که سیاست های اجرا و عملیاتی کردن سیاست های پولی را منوط به تحلیل ماهیت پول میدونن. اصلا الان سیاست های پولی خودش یه مقوله مستقل مهمی است که اصلا سیاست پولی چی باید باشه. خب این اهدافی دارن، سیاست‌های پولی به دلیل آثاری که دارد و در زندگی مردم مؤثره، همه اون رو تعقیب میکنن که چه سیاستی اعمال بشه. برای این منظور یکی از کارهایی که باعث اهتمام اونها به تحلیل ماهیت پول شده، همین تأثیراتی است که سیاست‌های پولی می‌گذاره. یعنی این صرفاً یه بحث نظری نیست، یه بحثی است که نتایج عملی و عینی داره. پس ببینید، به طور کلی بحث از ماهیت پول به دلایل مختلف دارای اهمیت، هم در اقتصاد اسلامی و هم در سایر نظام‌های اقتصادی. در اقتصاد اسلامی به دلیل نقشی که در برخی از ابعاد موضوع شناسی داره، تحلیل ماهیت پول مهمه. نقش به اصطلاح شناختن پول از این حیث مربوط میشه به برخی سوالات، ابهامات و پرسش‌ها که اساساً ارزش پول از کجا ناشی شده؟ این ارزش آیا قابل خلق یا نتیجه طبیعی اون چیزهایی است که در بازار اتفاق میفته؟ خب خیلی مهمه این که مثلا فرض بفرمایید ما بگیم این یک امری است برگرفته از عملیات مبادله که در بازار صورت میگیره، یا یه امری است که مبتنی بر اعتبار محضه، یا اساساً ربطی به اینها نداره، بلکه اون ماده‌ای که در پول مورد استفاده قرار میگیره خودش دارای ارزشه. اینا همه در اون پرسش‌هایی که اول بحث اشاره کردم تأثیر داره. این خلأ در بسیاری از بحث‌ها، نمیگم همه جا، ولی در بسیاری از بحث ها دیده میشه، در بسیاری از نوشته ها، مقالات، کتاب ها. حالا مقالات خب عمدتاً چون بناش بر اختصاره شاید خیلی به این مقدمات نمیپردازن، ولی من مثلا شاید اغلب حالا کتاب هایی که در مورد بررسی فقهی کاهش ارزش پول و جبران اون نوشته شده، اغلب به این موضوع نپرداختن. درسته مستقلن ممکنه پرداخته باشن، ولی این رو به عنوان یه مقدمه‌ای که مسائل ما بر اون مبتنیست خیلی بهش توجه نکردن. بنابراین مسئله بسیار مهمه، بحث مال بودن و نبودن، مالیت حقیقی داشتن یا اعتباری داشتن، اینا خب مقدمه اون آثاره. اینا همه تو اون پرسش‌های بعدی که جنبه موضوعی نداره، پرسش‌های ما بیشتر مربوط به آثار و احکامه، اینا همه تو اون اثر داره. اما قبل از این باز مطلبی که در خود این امور اثر داره شناخت ماهیت پوله. یعنی ما اینجا سه گام عرض به حضور شما باید برداریم، سه مرحله باید طی بکنیم تا به اون مقصود، یعنی در حقیقت اون مرحله سوم که ما دنبالشیم تأمین بشه. گام اول تحلیل ماهیت پوله، گام دوم عرض به حضور شما این که این پول مثلا مالیت دارد یا ندارد، یعنی سند یا ماله، اگر ماله مالش حقیقیه یا اعتباریه، این گام دومه. گام سوم بررسی فقهی تأثیرات کاهش ارزش پول در عرصه های مختلفه. ما بحث هایی که تا حالا داشتیم بیشتر به بیان کلیاتی بود که واژه ها و الفاظ رو توضیح بدیم، کارکردهای پول رو بگیم، ادوار و سیر تکاملی و تطور پول رو بیان بکنیم و یه مقایسه‌ای بکنیم بین پول در عصر حاضر از حیث اقسامی که پیدا کرده با اونچه که در عهد اسلامی جریان داشته. بر همین اساس ما بحثمون رو در رابطه با ماهیت پول حالا به صورت مختصر انشاءالله دنبال خواهیم کرد. در مورد ماهیت پول، خب شاید بگیم با توجه به پیشینه‌ای که در این رابطه طی شده، دو مقطع ما میتوانیم براش به حسب تاریخی ذکر بکنیم. این دو مقطع یا دو مکتب اصلی، حالا عمدتاً خواستگاهش اندیشه غربی است و اندیشمندان غربی این رو ذکر کردن، یا دو نظریه، حالا با عنوان دو مکتب یا دو نظریه یا دو مقطع شاید بگیم، چون یه نظریه دیگه با توجه به مواجهه شدید با مشکلات و ایراداتی که پیدا کرده شاید دیگه از بین رفته باشه، نه اینکه کامل، یعنی دیگه منسوخ شده به یه معنا، خیلی مورد توجه نیست. نظریه اول در اصطلاح اونها نظریه متالیزم و نظریه دوم نظریه چارتالیزم. حالا این دو تا اصطلاح شاید از 100 سال پیش وارد ادبیات اقتصادی شده. هدف اصلی از این دو، یا هدف اصلی این دو مکتب یا دو عرض به حضور شما نظریه اینه که پول را از حیث ریشه ها، ماهیت و ارزش در یک چهارچوب منطقی و تاریخی توضیح بدن. متالیزم برگرفته از ماده متال به معنای ماده است، ریشه متال به معنای ماده، و چون در گذشته پول بر اساس مواد، حالا یا کالا یا فلز، طلا و نقره شکل گرفته بود، برای همین به این نام شهرت پیدا کرده. اما اون نظریه یا مکتب دوم که به نام چارتالیزم شهرت پیدا کرده، این بیشتر به ساختار توجه داره تا ماده. چارت به معنای ساختاره، یعنی که انه پول را به عنوان یک چیزی که، یک پدیده‌ای که یک نوع ارتباط اجتماعی محسوب میشه در نظر گرفتن. به عبارت دیگه یه نوع مطالبه یا اعتبار یا بستانکاری که به وسیله ارتباط اجتماعی پدید آمده. شاید تعبیر فارسیش یا معادل فارسی این دو، نظریه فلزگرا یا پول کالایی و نظریه فرمانگرا که بله؟ بله، یعنی پولی که بدون پشتوانه دولتی، بدون عرض به حضور شما ارتباط با هیچ کالایی، صرفاً برای تسویه تعهدات دولتی ایجاد شده. حالا من توضیح میدم این دوتا نظریه را بیشتر توضیح میدیم و اشکالاتش هم انشاءالله ذکر خواهیم کرد. این یه توضیح اجمالی است که به اصطلاح هدف از این دو مکتب در واقع توضیح ریشه های پول و ارزشش به لحاظ منطقی و تاریخیه. ببینید، ما تا حالا گفتیم خب پول، اومدیم قبلا تعریف کردیم، گفتیم پول چیزی است که با اون مبادله صورت میگیره، یا به تعبیر دیگر گفتیم چیزی است که دقیقش این بود، دارای ارزش مبادله است. چیزی که دارای ارزش مبادله ای، این تعریفی بود که ما اختیار کردیم. خب وظایفش هم گفتیم، دو تا وظیفه یا سه تا وظیفه و کارکرد هم پول داره. اما اینجا فراتر و عمیق‌تر از اونچه که در معرفی پول گفتیم می‌خوایم وارد بشیم که خب حالا این ارزش مبادله‌ای بر چه اساسی پدید آمده؟ این ارزش از کجا ناشی شده؟ و با این چه کار باید بشه؟ یعنی این چه تغییری ایجاد میکنه؟ این مسئله‌ای که ما الان اینجا دنبالش. این دوتا مکتب در واقع دربردارنده خرد نظریات متعددی هم هست. مکتب دیگه به معنی دوتا رأی نیست، دوتا نظریه اصلیه. وقتی میگیم دو مکتب یعنی دو نظریه اصلی، اما هر کدام از این نظریه ها مشتمل بر نظرها و آراء جزئی تر و اختلافاتی در بین این است. ما حالا این دوتا رو یه توضیحی میدیم، یه بررسی میکنیم، بعد میام سراغ فقها یا اندیشمندان اسلامی که سعی کردن ماهیت پول رو تحلیل بکنن. اونجا بین خود اینا اختلافه. نظریه متالیزم یا فلزگرا یا پول کالایی، در واقع معتقد است پول مخلوق بازاره. یعنی به دلیل خواسته هایی که در مبادله پایا پای و کالا به کالا وجود داشته و مشکلاتی که این خواسته ها ایجاد کرده بود، این به عنوان یک راه حل ارائه شد. پس پول طبق این نظریه عبارت از اون راه حلی که برای حل، برای رفع مشکل مضاعف انطباق خواستها در مبادله پایاپای ایجاد شد. اگه یه خاطرتون باشه، همون موقع ما عرض کردیم که اوائل بشر بر اساس نیازهای خودش هر کالایی رو با هر کالایی معاوضه میکرد. یه کالایی رو نیاز داشت میداد، اون کالای مورد نیاز رو میگرفت. اما به دلایلی که قبلا اشاره کردیم در اون مراحل اولیه، یک کالا شد معیار و شاخص، حمل و نقلش مثلا از یه منطقه به منطقه دیگر، یا اینکه نیازها گاهی بیشتر از اون چیزی بود که اینها به اصطلاح میخواستن موجود نبود، یا به هر حال اون مشکلاتی که قبلا هم اشاره کردیم، اینا باعث شد برخی کالاها بشه معیار. لذا پول کالایی، عرض به حضور شما، با به عرصه مبادلات گذاشت. این پول کالایی به حسب مناطق مختلف فرق میکرد. عمدتا سنگ، چرم، مثلا نمک، تنباکو تولید میشد و چون زیاد بود، اینا شده بود معیار و شاخص. اولین نقطه و آغاز پول همین پول کالاییه. پس پول کالایی یه پولی بود که به دلیل رفع یا به منظور رفع مشکلاتی که در مبادلات کالا به کالا ایجاد شده بود تولید شد. یک کالایی شد شاخص و معیار و اون موقع بود که بهش گفتن پول. منتها خود این دو مرحله رو طی کرد. مرحله اول این کالاها بودند که شدن معیار، که نام بردم نمونه هاش، اما باز اینها هم مشکلاتی داشتن. حمل و نقلش مشکل بود، قابل دوام نبود، امکان فسادش بود و مسائل مختلف. این بود که از این مرحله هم گذر شد و شد طلا و نقره به عنوان معیار. فلز یعنی طلا و نقره. حالا فلز هم تازه غیر از طلا و نقره قبلا فلزات دیگر بود، ولی بعد شد طلا و نقره که شاید چند هزار سال پول فلزی این سیطره را حفظ کرد در کل مبادلات اقتصادی در تمام دنیا. خب طبق نظریه متالیزم که عرض کردم، اصل تولید پول و تولد پول برای این منظور بود که اون مشکلاتی که در مبادلات پایاپای بود را حل بکنه. و طبق این نظر منبع ارزش خود کالا و اون ماده است. خود کالا منبع ارزشه. این پول یا این کالا یا فلز چرا ارزش داره؟ برای اینکه مثلا طلا و نقره ارزش داره، یا نمک ارزش داشت، یا عرض به حضور شما چیزهای دیگه که به عنوان کالای معیار مورد نظر بودن. این در مراحل بعدی، دقت بکنید، در مراحل بعدی که اسکناس پا به عرصه وجود گذاشت، ارزش نه در خود این بلکه در پشتوانه. یعنی نظریه متالیزم درسته به مواد معطوف میشه، به ماده پول معطوف میشه، منتها این ماده گاهی به صورت کالا، گاهی به صورت فلز، گاهی به عنوان پشتوانه این کاغذ مورد نظر بود. نظریه متالیزم، یعنی در نظریه متالیزم حتی اسکناس هم به عنوان یه پول. چرا؟ چون یه مادهی پشتوانه این اسکناسه. بله؟ حالا اونو عرض میکنم من. چرا؟ اتفاقا عرض به حضور شما، زمانی که پیوند اسکناس با پشتوانه ها قطع شد، دیگه اون پول های چیز پا به عرصه گذاشت. یعنی مشکلاتی که این نظریه داشت باعث شد که اون نظریه به اصطلاح شکل بگیره. و حالا من اینو خیلی وقت گذاشت. بله؟ نه، این دیگه یعنی اعلام پایان. حالا اون مکتب دوم رو هم من فردا عرض میکنم. حالا انشالله الحمدلله رب العالمین. Allah'a emanet olun.